أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام خدمت همه دوستان، عرض کنم خدمتون که جلسه که خدمتون هستیم دومین جلسه از سلسله جلسات جنبش نرم افزاری و علوم عقلی است که سلسله مجموعه نشستهایی است که با همت مجمع عالی حکمت اسلامی مشهد و پژوهشکده اسلام تمدنی و نهادهای همکار برگزار خواهد شد، از جمله جامعه مصطفی دانشگاه رضوی و بقیه مرکز آخوند خراسانی و بقیه نهادهای همکار. جلسه‌ای که امروز خدمتتون هستیم به عنوان فلسفه زندگی است که در واقع قرار سلسله نشست‌هایی باشه که حالا در مورد روز و تاریخش انشالله ابتدای هر ماه اطلاع رسانی خواهد شد. فعلا سه شنبه ها ساعت 10 صبح، اگه تغییر صورت بگیره قراره که ماهی یک بار این جلسه برگزار بشه. در تاریخش اگه تغییر صورت بگیره اول ابتدای هر ماه خدمت دوستان اطلاع رسانی خواهد شد از طریق سایت پژوهشکده، اینستاگرام و کانال ایتا. عرض کنم خدمتون، خب چون جلسه اولی مقدارم فرصت ما کوتاهه و بیشتر جنبه مقدماتی داره، منم خیلی نمیخوام مقدمه عرض کنم خدمتون و وقت استاده بگیرم، فقط در حد 20 دقیقه تا نیم ساعت، حالا شاید هم کمتر، خدمت استاد خواهیم بود تا این سلسله مقدماتی رو بیان کنن. انشالله اصل جلسات میمونه برای جلسه دوم به بعد که مباحث آغاز خواهد شد، یعنی ما در این جلسه بحث اصلی رو مطرح نخواهیم کرد، بیشتر به مقدمات خواهیم پرداخت تا آماده بشیم برای جلسات آینده. پس این جلسه بیشتر جنبه مقدماتی داره، خیلی برای همین فرصت نمیگیرم، برای اینکه استاد هم از فرصتشون به نحو احسن استفاده کنم من میکروفون رو در اختیارشون قرار میدم تا انشالله از مباحثشون استفاده مفید رو ببریم. استاد خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشپژوهان و همراهان عزیز، بحثی که در خدمت دوستان هستم در واقع ناظر هست به مقوله فلسفه زندگی. برداشتی که عموم مردم از فلسفه دارن اینه که به مباحث انتزاعی و مباحثی از قبیل مابعد و طبیعه و مباحث شناخت شناسی، هستی شناسی و غیره میپردازه و خب طبیعتاً نزدیکی بین این برداشت از فلسفه و مسائل روز و مسائل زندگی انسان‌ها به چشم نمی‌خوره. اما واقعیت اینه که در کنار چنین تعریفی که از فلسفه وجود داره، از ابتدای پیدایش فلسفه نگاه دیگه‌ای هم به فلسفه وجود داشته و اون نگاه ناظر به اینه که هر مقوله‌ای نیاز به دانش داره و زندگی مقوله‌ای است که دانش اون رو فلسفه تأمین میکنه، یعنی فلسفه متکفل پرداختن به مسائل اصلی زندگی انسان هاست. بر این اساس بسیاری مقولات زندگی انسان هست که در هیچ یک از دانش های رایج من جمله اخلاق و یا روانشناسی یا جامعه شناسی مورد بحث عمیق و تفصیلی قرار نمیگیره، اما فلسفه با جامعیتی که داره میتونه تمامی ابعاد زندگی انسان رو پوشش بده و اونها رو مورد بحث قرار بده. از مهمترین مکاتبی که هدف خودشون رو پرداختن به فلسفه زندگی قرار دادن میتونیم به مکتب رواقی اشاره کنیم که از ابتدای پیدایش خودش به این مقوله پرداخت و اساساً به مباحثی مثل هستی شناسی و یا مباحث منطق و غیره توجه چندانی نداشت. هنوزه و بیش از 2000 سال از شکلگیری مکتب رواقی و آثار اصلی و عمده اون میگذره، میبینیم آموزه های مکتب رواقی در زمینه های مختلف به خصوص روانشناسی مورد بهره برداری جدی قرار میگیره. در کشور ما هم خب طبیعتاً از این زاویه به مقوله فلسفه پرداخته شده. ما میبینیم که برخی از ناشران مهم، مثلا نشر نو، بخشی از انتشارات خودش رو وقف به مقوله فلسفه زندگی کرده، اسمش رو گذاشته کتابخانه فلسفه زندگی. و خب متاسفانه سهم آثار تألیفی در این مجموعه آثار ارزشمندی که زیل عنوان کتابخانه فلسفه زندگی انتشار پیدا کرده خیلی ناچیزه. از جهت دیگه مبانی فلسفی که ما در کشور خودمون داریم، یعنی فلسفه اسلامی ایرانی ما، و به خصوص حکمت متعالیه که در 400 سال اخیر فلسفه رایج در کشور ما بوده، نتایج و آثاری داره که بایستی در فلسفه زندگی مورد توجه قرار بگیره. خب فلسفه رواقی، مکتب رواقی مبتنی بر یه افکاری است که به تعبیری میتونیم بگیم افکار جبرگرایانه و در برخی زمین‌ها کاملا آتئیستی است و اساسا وجود خدا رو به رسمیت نمیشناسه و یک نگاه کاملا جبرگرایانه داره. اما با توجه به اینکه مبانی فلسفی ما کاملا متفاوته، خب طبیعتا فلسفه زندگی که برای کشور و جامعه ما میتونه در عصر حاضر کاربرد داشته باشه، قاعدتا فلسفه متفاوتی است از آنچه که در غرب به عنوان فلسفه زندگی یا در گذشته تاریخ فلسفه به این عنوان مطرح شده. در مجموع ما در این سلسله جلسات، در این 10 جلسه، تلاش خواهیم کرد که دیدگاه فلسفه زندگی رو در قالب یک مکتب نوین پایه‌گذاری کنیم. با کمکی که از بازخوردهایی که از دوستان به ما میرسه، انشاءالله بتوانیم متناسب با نیازهای عصر حاضر چارچوب و اصول و مبانی فلسفه زندگی رو بازتعریف کنیم و به این اصول و مبانی دست پیدا کنیم. طبیعتاً تعریف مقوله فلسفه زندگی در قالب یک مکتب آثار و الزاماتی داره که بایستی مورد توجه قرار بگیره. چه نتایجی ما میخواییم از این مکتب بگیریم و چه الزاماتی داره که بایستی در تحریزی این مکتب به اون توجه بشه. استفاده از متون و منابعی که در اختیار هست، خب یکی از اولویت‌های اصلی ماست و مبتنی بر این قضیه انشالله سعی خواهیم کرد که یک چارچوب کاملا علمی رو در تعریف مبانی و چارچوب فلسفه زندگی انشالله رعایت کنیم و مبتنی بر این بتونیم مباحثی رو ارائه کنیم که برای شنوندگان کاملا و به صورت کاربردی قابل بهره برداری بشه. انشالله در این جلسه که جلسه نخست هست، ما به اون مبانی و چارچوب و شیوه و روش بحث بیشتر خواهیم پرداخت. به نمونه از کارهایی که در این حوزه انجام شده اشاره خواهیم کرد و انشالله این سرفصل‌های اصلی مباحث جلسات آینده رو به بحث خواهیم گذاشت. بحث تفصیلی و کامل در مورد هر یک از این سرفصل‌ها انشالله در جلسات آینده صورت خواهد گرفت. اگر دوستان همراهی بفرمایند و ما انشالله این اسلاید ها رو با هم شروع کنیم و مرور کنیم، انشالله مبتنی بر اسلاید ها من توضیحاتی رو خدمت شما عرض خواهم کرد و خیلی امیدوارم که از نقطه نظرهای دوستان هم در جلسات آینده بهره مند بشیم. خب مقدمتا ما اشاره کردیم به مفهوم فلسفه زندگی. نمونه های اشاره شده، به عنوان مثال دیدگاهی که اگزیستانسیالیست ها به انسان دارن، موجودی که به تعبیری به این جهان پرتاب شده و هیچ پیشینه و دانشی در مورد گذشته و آینده خودش نداره و هیچ یاری و کمکی نداره، البته از آزادی کامل برخورداره، میتونه هر تصمیمی برای زندگی خودش بگیره ولی بایستی مسئولیت این تصمیمات رو بر عهده بگیره. دیدگاهی که اگزیستانسیالیسم راجع به انسان داره ناظر به اینه که انسان وجودش و خلاف سایر موجودات که ماهیتشون مقدمه بر وجودشون هست، وجودش مقدمه بر ماهیتش، یعنی ابتدا به وجود میاد و بعد خودش تصمیم میگیره که با تصمیمات، رفتار و اعمال که انجام میده چه ماهیتی رو برگزینه. به تعبیری انسان در ابتدای پیدایش خودش موجودات بسیار متعدد و متنوعی است ولی در پایان زندگی خودش فقط یک شخصه. خب در فاصله زندگی که انسان کوتاهی که انسان زندگی میکنه، بایستی بتونه با مسائل بسیاری مواجه بشه و مهمتر از همه مسائل اینه که به زندگی خودش معنا ببخشه. این معنا در اگزیستانسیالیسم به دو شکل مطرح شده. شخصیت هایی مثل کرکگور معتقدند که خداوند به زندگی انسان معنا میبخشه و انسان باید این معنا رو کشف کنه. اما شخصیت هایی مثل سارتر معتقدند که نه، انسان صرفاً بایستی خودش به زندگی خودش معنا ببخشه. و مفهوم پوچی هم که در اگزیستانسیالیسم مد نظر، در واقع برگرفته از این روی کرده که تلاش برای معنا بخشیدن به زندگی در جهانی که هیچ معنایی نداره، این اصطلاح ابزورد یا پوچی رو مطرح میکنه و به تعبیری زندگی انسان فاصله بسیار کوتاهی با مفهوم پوچی در واقعیت خودش داره. اما در مقابل ما دیدگاهی رو داریم که به ویتگنشتاین منصوبه و ویتگنشتاین معتقده که حل مسئله زندگی در ناپدید شدنشه. یعنی اینکه ما اگر هر چقدر بریم به دنبال اینکه معنایی رو در زندگی خودمون کسب کنیم و به دست بیاریم، ممکنه به نتیجه مشخصی نرسیم. اما اگر این مباحث رو بگذاریم کنار و تلاش کنیم که زندگی کنیم، خود این تلاش برای زندگی کردن به اون معنا و مفهوم زندگی هم منجر میشه. مثل اینه که یه وقت شما به دنبال این هستید که ببینید که مثلا این غذایی که میخورید کجاش خوشمزه است، و هم هر چقدر تلاش میکنید و اون غذا رو مصرف میکنید، به اون نکته که بیانگر مزه این غذا باشه نمیرسید. ولی اگر فارغ از این مباحث بشینید و غذاتون رو بخورید، از اون غذا لذت بیشتری هم خواهید. این دیدگاه هم دیدگاهی است که در مقابل اون دیدگاهی که ما ناظر به اگزیستانسیالیسم مطرح کردیم، در واقع برای فلسفه زندگی شأن خاصی قائل نیست، بلکه اصل رو بر زندگی کردن انسان میدونه. و ما میخوایم ببینیم که اون دیدگاه مختار و اون دیدگاه اصلی در خصوص زندگی چیه. ما سخنی از سقراط بریم که البته به اشتباه اینجا ارسطو قید شده، به اصطلاح که ایشان در محاکمه خودش میگه که زندگی نیازموده ارزش زیستن نداره. آقای دکتر دینانی در تبیین این سخن سقراط این چنین گفتن که خب بله، حیوانات زندگی میکنن، گیاهان هم زندگی گیاهی دارن و عموم مردم هم زندگی میکنن، اما زندگی که ارزشش مشخص نشده باشه، زندگی که آزموده نشده باشه، این زندگی ارزش زیستن نداره. زندگی رو باید آزمود در اون صورتی که زندگی ارزش خودش رو نشان میده. و اگر صرفا ما زنده باشیم و زندگی رو نیازموده باشیم و به اون مفهوم و معنای اصلی زندگی خودمون نرسیده باشیم، این زندگی ما یک زندگی انسانی نیست. و بنابراین انسان باید در وهله اول ارزش زندگی خودش رو بدونه و بدونه که این زندگی به واسطه چه چیزی و چه محتوایی ارزشمنده، و بر اون اساسه که مسیر زندگی خودش رو میتونه انتخاب کنه. این هم دیدگاهی است که در برابر اون دیدگاه قبلی میتونه مد نظر باشه. من در ادامه به برخی آثار منتشر شده در این زمینه که عموما همون ذیل آثار نشر نو و اون کتابخانه فلسفه زندگی هست، و به برخی موارد اشاره میکنم. شما فهرست این موارد رو هم میبینید، مثلا تاریخ مختصر اندیشه که عنوانش هست راهنمای فلسفی زیستن، این رو عنوانش و عناوینش رو مشاهده میکنید که چگونه به مقوله فلسفه پرداخته و بعد نقش فلسفه یونان و نقش مسیحیت رو بر فلسفه یونان بررسی کرده، و بعد به بحث انسانگرایی یا تولد فلسفه مدرن و دیدگاه نیچه و دیدگاه‌های جدیدی که در عصر مدرنیته مطرحه، و در نهایت به فلسفه معاصر در این خصوص پرداخت. همینطور کتابی داریم به عنوان فلسفه زندگی، تأملاتی در باب حیات، معنا و اخلاق که آقای کریستوفر همیلتون باز از نشر نو منتشر کرده، و اینجا هم میبینیم که مقولات اصلی مثل تولد و مرگ، فضیلت و شکوفایی، اخلاق و منش، صدق و واقعیت، و همینطور مباحثی در ناظر به مباحث اصلی زندگی با ترس از مرگ مطرح شده و در این کتاب مورد بحث قرار گرفته. همینطور کتابی داریم با عنوان زندگی خوب، 30 گام فلسفی برای کمال بخشیدن به هنر زیستن که مارک برنون داره، که باز از انتشارات نشنو هست. و در اینجا میبینیم که زندگی بر مبنای فضیلت‌های اخلاقی بنا میشه و این فضیلت‌ها به 5 دسته اصلی تقسیم میشه: فضیلت‌های معنوی مثل مصرف‌گرایی و راهنمای زندگی و بحثایی از قبیل این که چرا مثلا حرف زدن برای من خوب است و مباحثی از این قبیل و نحوه نگریستن به جهان، و فضیلت‌های مصیبت‌بار، یعنی فضیلت‌هایی که ما در مواجهه با مصیبت‌ها باید با اونها مواجه بشیم، مثل بحث موقعیت‌های ناگوار، پرهیز از افسردگی و غیره. فضیلت‌های اجتماعی سرفصل بعدی است، فضیلت‌های همگرایانه و فضیلت‌های فردی مثل بخشایش، قدرشناسی، امید، عشق و غیره، اینها عناوین بعدی کتاب هستند. از همین نویسنده ما کتاب 42 اندیشه ناب رو داریم که در اینجا زندگی شادمانه و زندگی روزمره در این مطرح میشه در فکر کنم حدود 30 صفحه که در صفحه اسلاید بعد شما بقیه صفحه ها رو مشاهده میکنید. در 32 صفحه میبینیم که زندگی کاری، زندگی اجتماعی، زندگی سبسر و در نهایت زندگی بازنگری شده که ناظر هست به همون اندیشه سقراط مطرح شده. در همین راستا بحث هوش معنوی داریم و کتابی با عنوان سفر هوش معنوی که این هم کاملا مرتبط با مسئله فلسفه زندگی است و در اینجا نشون میده که چگونه انسان میتونه به جهان بینی دست پیدا کنه که مبنای زندگی صحیح باشه و از اون جهان بینی بتونه در زندگیش استفاده کنه، که این در قالب 7 گام در با عنوان سفر هوش معنوی مطرح شده. ریچارد بوئل نویسنده کتاب هست و خب کتابیه که قابل استفاده و قابل توجه. همینطور ما بحث کتاب معمای زندگی رو داریم که فرناندو ساواتر نوشته و فلسفه به زبان زندگی در این کتاب مطرح شده. مباحثی مثل این که با مرگ آغاز کنیم، بحث جهان و پیرامون آن، آزادی و مباحث با همزیستن و غیره، مباحثیه که در این کتاب مطرح شده. همینطور کتابی فلسفه برای زیستن که این دقیقا این کتاب آموزه‌های مکتب رواقی رو در زندگی امروز مطرح میکنه، از پیدایش مکتب رواقی شروع میکنه و بعد به رویکردها و فنون روانشناختی رواقی، بحثایی مثل تجسم منفی و بدترین چیزهایی که ممکنه برای انسان رخ بده، تقدیرگرایی و دوگانگی کنترل و غیره مطرح میشه، و همینطور اندرزهایی که مکتب رواقی برای عرصه های مختلف زندگی انسان داره و در بخشی از این اندرز ها آموزه ها میتونه در زندگی امروز ما هم مورد بهره برداری قرار بگیره. و همینطور کتاب پرسش های کشنده که تامس نیگل نوشته و در اونجا به پرسش های بسیار سخت و دشوار پرداخته که بخش های عمده از این پرسش ها مربوط به مسئله زندگی است، از مرگ شروع کرده، بحث اخلاقی، بحثای جنگ و کشتار، بیرحمی، سیاست ترجیح و بحثای اخلاق بدون زیستشناسی و غیره، اینها مباحثی هستش که در این کتاب مطرح شده و این مباحث این کتاب هم عرض کردم نه کاملا ولی عموما با مباحث فلسفه زندگی ارتباط برقرار میکنه. و همینطور کتابی داریم از جیمز هالیس که در واقع شاگرد یونگ هست و عنوانش هست پاسخ به 10 سوال اساسی در نیمه دوم زندگی. و ما در اینجا میبینیم که پرسش های مطرح میشه که عموم انسان ها در نیمه دوم زندگی باش مواجه میشن، در اون سرازیری زندگی، و حالا برخی از انسان ها ممکنه زودتر به این پرسش ها بپردازن و انتباقا پرداختن به این پرسش ها میتونه زندگی انسان ها رو معنادار کنه. و همینطور کتابی داریم از مونتنی با عنوان اینکه چگونه زندگی کنیم، یک سوال مطرح شده و 20 پاسخ رو مونتنی به این سوال داده در خاطرات خودش که به نگارش درآورده، مثل اینکه نگران مرگ نباشید، توجه کنید، متولد شوید، زیاد مطالعه کنید و مباحث دیگه ای که شما در فهرست کتاب ملاحظه فرمایید. خب از آثار خودمون هم میتونیم به رساله سه اصل ملا صدرا عنایت کنیم که کاملا اشاره داره به اون سه اصلی که میتونه در فلسفه اسلامی یا در فلسفه زندگی مورد توجه انسان باشه. و در واقع در قالب این سه اصل، اصل اول جهل، اصل دوم حب مال و جاه و شهوات، و اصل سوم تسویلات نفس اماره و تدریس های شیطان در زندگی انسان و مطرح میشه. و در باب چهارم، پنجم و ششم نتایج این اصل مورد بحث قرار میگیره. و در نهایت بحث خاصیت علم حقیقی و بحث ایمان و لزوم تسویه و تجلیه، و در نهایت امراض نفس و علم صالح و غیره مورد بحث قرار میگیره. برخی تحقیقات داخلی رو هم در این خصوص مشاهده میکنید. بحث سعادت از نظر ملا صدرا معنایابی از نظر گاهی مفسران اسلامی، بحث هوش معنوی، بحث بازشناسی پدیدارشناختی حکمت متعالیه، و بحث فلسفه بهداشت روانی و مباحثی از این قبیل که اینها هم میتونه در ذیل عنوان فلسفه زندگی مورد توجه قرار بگیره. اما تا اینجا بحث‌های مقدماتی مطرح شد ناظر به این که شکل‌گیری فلسفه زندگی در فلسفه مغرب زمین چگونه بوده و چه مستنداتی ما داریم که در قالب فلسفه اسلامی میتونه مورد توجه قرار بگیره. اما از اینجا به بعد بنای ما بر اینه که بیایم و مبانی رو ترسیم کنیم که این رویکرد فلسفه زندگی رو به عنوان یک مکتب تعریف میکنه. و خب طبیعتاً ما به محتوا هم در ادامه خواهیم پرداخت و مباحث کاربردی هم در این خصوص انشاءالله مطرح خواهد شد. برای اینکه ما یک رویکرد رو در یک زمینه دانشی تعریف کنیم، به چهار مقوله باید بپردازیم. تعریفی که از رویکرد در اینجا مطرح شده، نگاه عمومی به معنای نوع، در یک نگاه عمومی به معنای نوعی نظر به اشیا یا نظریات علمی مختلفه. و از چهار بخش عمده تشکیل میشه. یک، دانش زمینه، که ما بیاییم و بررسی کنیم چه دانش‌هایی در گذشته مورد بحث قرار گرفته که در این رویکرد میتونه مورد بهره برداری قرار بگیره. سپس مجموعه مسائل عمده مطرح میشه. چه مسائلی الان مطرحه که فلسفه زندگی میتونه به این مسائل پاسخ بده و پاسخ به این مسائل میتونه در زندگی ما مؤثر واقع بشه. سرفصل بعدی بحث اهدافه. در این مسائل ما چه اهدافی رو دنبال میکنیم، یعنی چه پاسخهایی رو میطلبیم که بتونه اون اهداف ناظر به این مسائل رو برآورده کنه، و در نهایت چه روشهایی میتونه برای مواجهه با این مسائل و برای رسیدن به اهداف مورد نظر مورد استفاده قرار بگیره. اولین سرفصلی که ما بایستی بهش بپردازیم، که من فقط به عناوینش اشاره میکنم و انشالله در مباحث آتی بیشتر به این سرفصل خواهیم پرداخت، بازخوانی دانش پیشینه. ابتدا ما مباحث هستی شناسی رو مطرح میکنیم. مباحثی در فلسفه اسلامی که ناظر به علم النفس هست ارتباط وثیق و محکمی با مباحث فلسفه زندگی داره. همینطور بحث انسان شناسی فلسفی مقوله ایست که میتونه نتایجش در فلسفه زندگی مورد استفاده قرار بگیره. بحث فلسفه ذهن یک بحث کاملا زیرساختی در این حوزه است. حوزه شناخت شناسی مباحثی داره که در فلسفه زندگی مورد استفاده قرار میگیره. همینطور مباحثی که ناظر هست به فلسفه روانشناسی و فلسفه اخلاق. و من جمله ما از مباحث روانشناسی اشاره داریم به مکتب معنا درمانی که بسیار نزدیک هست آموزه هاش با مباحثی که ما در فلسفه زندگی و مباحث مرتبط با فلسفه درمانی مطرح میکنیم. پاره ای از مسائل مرتبط رو شما ملاحظه میفرمایید. اینها مسائلی هستش که ما در ادامه در جلسات آینده به اونها خواهیم پرداخت. و این مسائل بایستی در فلسفه زندگی تکلیفش روشن بشه. ابتدا بحث معنای زندگی هست و مرتبط با بحث معنای زندگی یا شاید یکی از مصادیق معنا بخشی به زندگی بحث هدف زندگی است. و همینطور مباحث مربوط به خودشناسی، در ادامه اون به مباحث انسان کامل اشاره خواهد شد. بحث هوش معنوی به عنوان یک زیرساخت فکری برای توسعه و گسترش فلسفه زندگی مورد توجه، سلامت و ابعاد اون کاملا مورد نظر، از سلامت جسمی گرفته تا سلامت روحی و روانی و سلامت اجتماعی و به خصوص سلامت معنوی در فلسفه زندگی نقش خیلی جدی و قابل توجهی داره. و همینطور خودشکوفایی به عنوان یکی از مباحث جدی در فلسفه زندگی مطرحه و فرجام و نهایت فلسفه زندگی رو ما میتونیم در مفهوم حیات طیبه جستجو کنیم که در قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و بعد اجتماعی فلسفه زندگی رو ما در جامعه نیکو ترسیم میکنیم و اگر ما بخوایم یه زندگی ارزشمند داشته باشیم طبیعیه که یک بخش از اون بعد فردیه، بخشش بعد اجتماعی. بعد اجتماعیش هم کاملا اهمیت داره و به اندازه بعد فردیش مهمه. در پایان ما به الزامات فلسفه زندگی برای یک جامعه نیکو خواهیم پرداخت. اما در مباحث روشی مشاهده می‌فرمایید ما ابتدا یک مروری داشتیم بر اهدافی که برای فلسفه ذکر شده، اینکه انسان تبدیل بشه به یک عالم عقلی مشابه عالم عینی یا کمال یافتن نفس انسانی با معرفت و با شناخت حقایق موجودات یا اینکه نظم عقلی برای انسان رسیدن به یک نظم عقلی در حد طاقت بشری برای اینکه انسان بتونه تشبه به خداوند تعالی پیدا کنه و اون تعبیری که مولانا صدر در این زمینه داره که اشاره میکنه که در اینجا ما یک غایت حکمت نظری و یک غایت حکمت عملی داریم که در قرآن کریم با الا الذین آمنوا در قرآن کریم مشاهده میفرمایید که اشاره به غایت حکمت نظری داره و عمل الصالحات به حکمت عملی و این دوتا در واقع بایستی مکمل هم باشه. اما حالا بعد از مرور بر اهداف فلسفه ما مروری داریم بر اهداف فلسفه زندگی که در ادامه مشاهده می‌فرمایید. اهدافی که ما در فلسفه زندگی دنبال می‌کنیم این اهدافه که مشخصا من خدمت شما عرض می‌کنم. بخشی از این اهداف رو ما سعی می‌کنیم در این جلسات دهگانه انشالله مورد پیگیری و تحقق قرار بدیم. تحقق بخشیدن به رویکرد حکمت عملی مبتنی بر حکمت نظری، یعنی آموزه‌های فلسفه اسلامی چگونه میتونه به یک حکمت عملی منجر بشه که راهنمای زندگی انسان‌ها باشه. گسترش فلسفه اسلامی به متن زندگی، یعنی اینکه ما فلسفه اسلامی رو صرفاً در عالم ذهن تعریف نکنیم، بلکه معتقد باشیم که برای زندگی انسان هم روش و دستورالعمل داره. ایجاد یک زیرساخت نظری و عملی برای روانشناسی و رواندرمانی. خب با این نگاه درمانی فلسفه میتونه مکمل اون دو ضلع دیگه، یعنی رواندرمانی و روانپزشکی باشه. بهره‌گیری از فلسفه در مواجهه با کمبودها و آسیب‌های روحی و روانی یکی دیگه از آموزه‌ای است که ما در قالب مقوله فلسفه درمانی که یکی از نتایج و ثمرات فلسفه زندگی هست بهش خواهیم پرداخت. و همینطور ابعاد پیرامونی بحث فلسفه زندگی که رویکردهای مکملی در ادبیات و هنر هست از اهدافی است که در این زمینه مورد توجه. اما مقوله چهارمی که برای یک رویکرد باید بهش پرداخته بشه و در این جلسه ما به سرفصلاش اشاره می‌کنیم، روش‌هایی است که شامل این مقاله. ابتدا بحث تفکر فلسفی و تحلیل وجودی داریم که یک روش مبنا در این حوزه محسوب میشه. بحث دیگه ما بحث کاربردی هست که در خصوص فلسفه درمانی مطرح میشه، یعنی اینکه فلسفه زندگی چگونه میتونه به یک رویکرد کاربردی با عنوان فلسفه درمانی مطرح بشه و بتونه راه حلی برای معضلات و مشکلات روحی و معنوی انسان‌ها داشته باشه. همینطور اخلاق فضیلت در حوزه اخلاق به عنوان یک روش مطرح میشه و اینکه ما چگونه بتونیم فضایل اخلاقی مطلوب رو در وجود خودمون جایگزین کنیم تا به یک زندگی مطلوب برسیم. از میان همه فضایل اخلاقی فقط با توجه به اولویت‌های موجود به سه فضیلت در این مباحث پرداخته شده که انشاءالله در جلسه آینده مورد توجه قرار خواهد گرفت، ولی این سه فضیلت رو اگه بخوام خیلی مختصر بهش اشاره کنم، این سه فضیلت عبارتند از ساده زیستی، شفقت و مهربانی و امیدواری. و ما معتقد هستیم که همین سه فضیلت میتونه تمامی آنچه که برای یک زندگی سعادتمندانه مورد نیاز هست رو برآورده کنیم. و در نهایت ما به بحثای رویکرد فرهنگی با تأکید بر فناوری فرهنگی، یعنی چگونگی شکل‌گیری نگرش‌ها و رفتارهای مناسب در وجود انسان و زندگی اجتماعی خواهیم پرداخت. و بحث روایت و داستان زندگی هم مقوله‌ای هست که این مباحث فلسفی رو به هنر و ادبیات مرتبط خواهد کرد. خب ما بله دیگه، اگر به اصطلاح صلاح باشه، ما تا اینجا به سرفصل نگاه هستی شناسانه و همینطور یک نگاه فرایندی رسیدیم که انشاءالله این رو به عنوان مباحث اصلی در جلسات آینده خدمت بزرگواران تقدیم خواهیم کرد. از توجه شما خیلی متشکرم.
خیلی تشکر میکنم از دوستان. همونطور که عرض کردم، این جلسه به خاطر فرصت محدودی که بود، ما صرفا مقدمات بحث فلسفه زندگی رو استاد مطرح کردن. مباحث اصلی که از همون هستی شناسی آغاز میشه، انشاءالله از جلسه بعد که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد، زمانش آغاز خواهد شد. مدام جسارتا اگه شما صلاح میدین، از میون این آثاری که گفتین یا خودتون اگه مقاله کتابی راجع به این مسئله دارین، برای مطالعه مقدماتی دوستان اگه بتونین پیشنهاد بدین خوبه، که اگه بخوان آشنا بشن.
بله، اگر اون همون کتاب فلسفی برای زیستن که اشاره کردم به آموزه‌های مکتب رواقی در زندگی انسان اشاره میکنه، میتونه مطالعه خوبی باشه. از یه جهت به پیشینه تاریخی و مکتب رواقی اشاره میکنه که دوستان ملاحظه میفرمایند که ویلیام بی آروین نویسندش هست و آقای یوسفی مترجمش هستن و جنبه کاملا کاربردی هم داره و در نهایت به زندگی امروز و نقش این آموزه‌ها در زندگی امروز هم میپردازه. اگر دوستان بتونن مقدمتا این کتاب رو مورد توجه قرار بدن و مطالعه کنن، میتونه بسیار مقدمه مناسبی برای ورود ما به مباحث آینده باشه.
خب تشکر میکنم از همه دوستان، عذرخواهی میکنم به خاطر تاخیر کوچیکی که اول جلسه داشتیم و همچنین به خاطر کوتاه بودن این جلسه چون جنبه مقدماتی داشت صرفا. انشاءالله از جلسه آینده، جلسات حداقل یک ساعته خواهد بود، خدمت استاد خواهیم بود، استفاده میکنیم. دوستان اگه نکته‌ای داشته باشن میتونن مطرح کنن. این جلسه میگم چون نکته خاصی گفته نشد و بیشتر مقدماتی بود، خب قاعدتا پرسشی هم نخواهیم داشت. و مجدد از همه دوستان تشکر کنم. این سلسله جلسات جنبش نرم افزاری علوم عقلی ادامه خواهد داشت. انشاءالله برنامه‌ریزی‌هاش صورت میگیره جلسات آینده با اساتید مختلف. ما فلسفه علم و اصول رو خواهیم داشت، فلسفه سیاسی حکمت متعالیه رو خواهیم داشت در خدمت دکتر مسعودی، فلسفه علم و اصول رو خدمت آقای الهی خواهیم بود و اساتید دیگه که انشاءالله به موقع اطلاع رسانی هاش انجام خواهد شد، دوستان میتونن استفاده کنن. نکته هم عرض کنم که دوستانی که تو هر کدوم از این زیرمجموعه عناوین شرکت کنن به طور کامل، یعنی مثلا فلسفه زندگی رو هر 10 جلسه رو بتونن شرکت کنن، حالا با یکی دو جلسه مثلا 8 جلسه هم باشه خیلی چیز نداره، اینا گواهی خدمتشون تقدیم خواهد شد، یعنی یک حضور غیاب صورت خواهد گرفت. دوستانی که مثلا از مجموعه 10 جلسه فلسفه زندگی 8 جلسه رو شرکت کرده باشن، فعال بوده باشن، ان شاءالله در پایان دوره گواهی خدمتشون تقدیم خواهد شد. باز هم تشکر میکنم از تمام دوستان حاضر در فضای مجازی و حاضر در جلسه. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به پایان میرسونم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.